اختصاصاً اینجا نام نمیبره، اسم نمیبره از این نگهبان، ولی بهش میگه نگهبان مرد. حمید عباسی اصلا اسمش آورده نشده تو این قسمت و تو این
مبحث.
اما مهدی اسلامی اسم حمید عباسی رو بعد هم میاره تو کتاب فصل 9. اون موقع در مورد زمان توی اوین بعد از اعدام ها، بعد از این که زندانی ها رو بردن اوین، اون موقع اسم میاره، اسم حمید عباسی رو میاره به عنوان یه شخصی که اون میشناسه، نمیدونه کیه. حالا دفاع میگه که توجه کرده که وقتی که ما کتاب مهدی اصلانی رو خوندیم متوجه این شدیم که چی گفته تو میهن تیوی، چیزی که قبلا صحبت رو کردیم، جامعه نشون دادیم کانال های تلویزیونی و استناد کردیم به این ترجمه هایی که شده و غیره. اونجا مهدی اصلانی تعریف میکنه که تو میهن تیوی یعنی 13 دسامبر 2019، این یک ماه بعد از اینه که موکل ما دستگیر شده بود. اون تعریف میکنه درست در مورد همین اتفاق که اولین بار که اسم کمیته رو شد، وقتی یه نفر در رو باز کرد و گفت 10 نفر باید بیان پیش کمیته. ما علامت زدیم اینجا تو این پاورپوینت، اونایی که تو میهن تیوی گفته شده و ترجمه شده علامت زدیم. از اونجا شروع کنم که فکر کنم از همین نوری کسی کسی نمیشناخته، حمید عباسی اون کمک میکرد، دست راست ناصریان بوده و دستیار دادستان، حالا یا دادیار. اولین بار من اسم کمیته رو شنیدم از حمید عباسی بود. این وقتی بود که توی اتاق بودیم، اون در رو باز کرد و گفت 10 نفر بیان پیش کمیته. این اولین بار بود که من حمید عباسی رو دیدم. منظور من اینه که اسم کمیته رو اولین بار اونجا شنیدم. حالا لیلی مترجم نمیدونه این منظور هیئت من یا واقعا کلمه کمیته استفاده شد. بعد پس اولین کسی که در رو باز کرده کسی بوده به نام حمید عباسی که دادیار بوده، اولین بار اونجا شنیده. این خیلی اختلاف فاحشیه در مقایسه با چیزی که تو کتابش نوشته. اونجا نوشته فقط یه نگهبان، نگهبان مرگ اونجور معرفی کرده. برای همینم دوباره ما برمیگردیم به اعتراض قبلیمون که خیلی از این افرادی که ازشون بازجویی شده بعد از دستگیری موکل ما اضافه کردن اسم حمید عباسی رو تو داستانهای خودشون که قبلا نگفته بودن اصلا نگفته. و در رابطه با این طبق برداشت ما کاملا مشخصه، چون الان برداشت ما اینه که اگر حمید عباسی این همون کسی بوده که نگهبان مرگ بوده، می‌نویسه محمد اصلانی تو کتابش، چون محمد اصلانی بعد اومده تو اوین قبلش هم توضیح میده چه کسایی رؤسای زندان گوهردشت هستن و اسم حمید عباسی رو نیورد. بنابراین این جوابهای ماست در حال حاضر در مورد این کتاب ها. حالا میریم سر یکم کوتاه و مختصر در مورد سری جواب به لیست هایی که استناد شده بهش به عنوان ادله اثبات این لیستا در مورد کسایی که دادستان ادعا میکنه که اعدام شدن در گوهردش توی این مدت زمان که ارتکاب جرم رخ داده و این کیس در مقابل در مورد اوناست. اینا تو پیوست A و C هستن. دادستان خونده همه این لیست ها را و توضیحات خودشون هم داده که نظر اونا چیه. بعد یه سری اطلاعات دیگه هم مستقیم از کتاب های گرفته شده، مخصوصا کتاب ایرج مصداقی، کتاب The Massacre، که تا زمانهای اعدام این اشخاص را
مرشد شده.
حالا در مورد این لیست ها چندین تا وجود داره و ما سعی کردیم اینا را جمع جور کنیم و یه لیستی مثلا هست از مال ایران، تریبونال ایران بهش میگن گوهردشت لیست، لیست گوهردشت، از یکی به اسم دلجو عبادی. این کی هست؟ ما که متوجه نشدیم دقیقا این شخص کی هست، این دلجو عبادی. بعد لیست کتاب سیاه هست، این هم کاملا مشخص و واضح نیست برای ما چی هست و کیه. محمود رویایی، لیست محمود رویایی، لیست امنستی، لیست مجاهدین، لیست علی زلفقاری و لیست حسین فارسی. و بعد باز هم هستش دیگه از متنای مختلف تو کتابای مختلف و از جمله ایران تریبونال ایران و این افجاران برومند. موضع ما در مقابل این لیست ها، کوتاه و مختصر بگم، اینه که خیلی اصلا معلوم نیست از کجا این لیست ها اومده، تهیه شده، اطلاعات کجا گرفته شده، بیشترش معلوم نیست که چه کسی نوشته این لیست ها، کی، چه وقتی، چه جوری این کار انجام شده، اصلا طرز نوشتن. همطور که در مقدمه گفتم که باز هم میگم، موضع حمید نوری اینه که این اعدام ها هرگز رخ نداده، اصلا نشده. و با توجه به همه این ها و این که معلوم نیست این لیست ها رو کی نوشته، چجور نوشته، نمیتونه هیچ چیز رو قبول کنه، اصلا این لیست ها رو مورد قبولش باشه و همچنین کتاب ها که نوشته شده. اما قسمت هایی هست که نامشخصه تو این واضح نیست تو این لیست ها و ضد و نقیص هم وجود داره. حالا برای که یه ذره کار شما راحت بکنیم، یکیشه مثلا به عنوان مثال عمام میکنیم برای اینکه متوجه بشیم. این اولین نفریه که دادستان ادعا کرد که تو تفهیم اتهامش که این شخص اعدام شده، هشتم مرداد، و این شخص منصور قهرمانی، شماره A52، A52 تو پیوسته A. تو پاورپوینت ما دو صفحه وجود داره که همینو نشون میده، از همین ادعای دادستان. دادستان میگه که از کتاب ایرج مصداقی اینو آورده، کتاب The Massacre. ایرج مصداقی کتاباش رو لیست نوشته روزای مختلف چه کسایی، مثلا نمونش اینجا 11 تا اسم نوشته شده که هشتم مرداد 11 نفر اعدام شده، هشتاش تو پیوست ای دادستان. ولی مثال های دیگه هم هستش که ایرج لیست می نویسه 43 تا اسم پشت سر هم بدون اینکه توضیح بیشتری بده که کی، کجا و چرا جوری به چه شکلی این خودش این اطلاعات رو کسب کرده که این افراد اعدام شدن حتی ادعا
شد.
در هشت مردان ادعا میشه که منصور قهرمانی اعدام شده طبق ایرش و طبق داستان. حالا در مورد خود این شخص منصور قهرمانی یک توصیفایی شده در مورد این شخص. ایرج می‌نویسه که هشت مرداد یه نگهبان اومد و پرسید منصور قهرمانی پدر منصور قهرمانی کیه؟ این سوال بوده که این سوال بوده که رام انداخت آدم و بوده کلمه بود استفاده کرده یعنی فعل گذشته بود. حالا نگاه میکنیم تو چیزایی که کتاب عبدالرحمن بورمان بورمان نوشته اونم همون داستان رو تازه میده توضیح میده ولی نگهبان میپرسه که مسعود قهرمانی اولا طرز نوشتن فامیلیشون فرق داره ما زیاد اعتراض در این مورد نداریم و این وقتی که آدم اسم رو از فارسی می‌نویسه به زبان دیگه اینجوری میشه و دادستان توضیح داد و ما قبول داریم سوال نمیبریم اما اسم کوچیکشون که اشتباه باشه نمیشه توضیح داد به این روش که بگیم ترجمه اشتباه شده. نگاه کنیم تو لیست های مختلف میتونیم بعضی قسمت های مختلفش رو تایید بکنیم. این لیستی که بهش میگن لیست بوهردش از دلجو آبادی شده انتخاب شده. تاریخش درسته 30 جولای جویه طبق کتاب رج. این خب چیز عجیب و غریبی نیست چون این لیست در اصل بر مبنای کتاب های ایرج درست شده و تون بخش سبز که علامت قرمز گذاشتیم از اونجا. حالا شخص مورد نظر توی لیست اسم کوچیکش منصور نه مسعود. این شخص 36 ساله بوده. اعدام محل اعدام طبق لیست مشخص نشده محل کرج فقط یعنی اونجا یه زندان دیگه هم وجود داشته و دادستان خودش هم توضیح داد که فرق هست بین این زندان ها و چه فرقایی هستش. مقایسه کنیم اینو با لیست تریبونال ایران اونجا نوشتن اسم این شخص منصور اسم کوچکش ولی 33 سال است و 31 جولای اعدام شده. این نمیخوره به مال لیست آبادی و لیست ایرج. خب با گفتن اینها ما میخواییم بگیم که تو تحقیقاتی که انجام شده در مورد این شخص که اسم کوچیکش مختلف نوشته شده سنش مختلف نوشته شده تاریخ اعدام ادعا شده هم مختلف و همچنین توضیح و کامل هم خواستم ندادن که کدوم زندان فقط نوشتن کرج. و این یک مثال بود یک نوع مثال بود که ما مطرح کردیم و چون که اولین کسی بودش که داستان معرفی کرد تو قسمت تفهیم اتهام خودش و برداشت ما اینه که خیلی قسمت ها هست که نامشخصه نه یکی بلکه زیاد در مورد این افرادی که تو لیست A تا C پیوسته که داستان ارائه کرده. فعلا یکی یکی نمیریم همه رو بگیم چون خیلی زمان میبره بلکه دوباره به این مسئله اشاره خواهیم کرد وقتی که قسمت تکمیلیمون خواهد بود یا در طول جریان دادگاه به هر حال اشاره خواهیم کرد اما الان دیگه بیشتر از این در این مورد چیزی نمیگیم. ما دیگه گفتیم مصرف کردیم به مرحله تفهیم تام خودمون. مرسی، مرسی از شما.
حالا میخوام ببینم که دادستان آیا صحبتی داره میکنه که حالا این چه برداشتهایی که کردن، ولی اون حقایقی که اینجا الان صحبت کردن، این چیزهایی که همین توی باجای پلیس بوده، همین چیزهایی که هست، آیا دادستان اینا رو زیر سوال میبره یا اینکه میگیم که درسته اکثرش رو ما قبول داریم که چی نبشه. اوشکده کن دو پراتا ای میکروفونم تک. ولی یه قسمت هستش که ما میخواییم که در موردش صحبت بکنیم و این کارو خواهیم کرد. وقتی که با ایرج اون سوال جواب میکنیم، این مسائل رو مطرح میکنیم. چیزی هست از این چیزهایی که به نظر شما اشتباه بوده، غلط بوده، که بگین؟ خیلی ممنون. اون چیزهایی که در مورد افرادی که باشون سوال و جواب شده، که وقتی که با اونا پلیس صحبت میکرده، این رو دادستان یعنی قبول میکنه که چجور بوده؟ این چیزی که الان صحبت شو کردن که اینا به چه صورتی سوال و جواب میکردن، اینا قبول میکن؟ این مهمه که وقتی که شما بازجویی میکنی این مسائل رو هم در نظر بگیری، چون یک چیزای مهمی که برای این دادگاه هست این هستش که مطمئن بشه که این چیزهایی که گفته میشه از طرف خود این کسایی بوده که ازشون سوال جواب شده، و اینکه دادستانا بتونن که نشون بدن که این چیزهایی که میگن از کجا اینا را آوردن، چون که این چیزهایی که میگن باید بگن که از کجا اومده این اطلاعات، چیزی هستش که خودشون دیدن، خودشون شنیدن، خودشون در اون ماجرا بودن، که در حقیقت این چیزهایی که ادامه چه اتفاق افتاده این مهمی کادم بدونه از کجا اومده این اطلاعات. شما هستین که این سوال و جواب ها رو به اصطلاح کنترل میکنه، اینه که مطمئن بشین که اینا از کجا اومده این اطلاعات. حالا میدین سوال و جواب کردم و ایرج مصداقی هستش که اولین کسی هستش که میخوام باش سال جواب کنیم. یکی دو روز براش وقت گذاشتیم که پنجشنبه هم تا پنجشنبه است. الان میریم برای استراحت و اینکه ایرج مصداقی جایی باید بشینه که بتونن صدا و عکسشو قشنگ، یعنی فیلمشو میگیرن. اون جاهایی که برای این در نظر گرفته شده، یکی اونجا هستش که وکیل هسلبری اونجا نشسته، چون اونجا به خودم میتونه که صدا رو قشنگ ضبط کنه. از طرف دیگه این هستش که میخوان طرف دادستان بشنن، پرده دادستان. این برای اینکه بتونیم صدا رو خوب ضبط کنیم، این جاهایی که هستش که میتونیم داشته باشیم، که وقتی که با شاکی صحبت میکنم باید از نظر تکنیکی یه طور دیگه باشه. حالا میخوام که کسی نظری داره به نظر من درسته که ما بیشتر به طرف دادستان باشیم، اون طرف بشیم. که نزدیکه و الا که خب فاصله میفته اگه بخوان جای وکیل حساب بر بشینن اونجا که دادستان اگه دادستان قبول بکنه که اونجا بشن که خب خیلی نزدیک به دادستان ها خواهد نشست. آخر این تکنیک ما داریم برای جاهای مخصوصی هستش.
Ursäkta, man kan tänka sig kanske om
det är bokat då skulle jag kunna sitta på det. Om ni två flyttar bak så... Totalt, alltså vakila. Om de kan bli en arabisk kvinna, då ska de avas kunna på ایرج مصداقی و وکیلش. اینه که ایرج در صد اینجایی که این وکیل نشسته میشونه، یعنی درست مثل اون وقتی که توی اون محله که شاهده مخواهد بشینه حرف بزنن به اون صورت میشه. حالا این رو اینجوری تصمیم میگیم که به این صورت باشه. حالا یه سری کارهای تکنیکی هستش که میخوام توی این پاس انجام بدم. حالا میریم برای استراحت 20 دقیقه به 10 دو مرتبه به 11 برمیگرد 20 دقیقه برمیگرد